خوردیم، حالا این نفر خیلی دیگه سخت نگیریم، حالا میریم تو بازار ببینیم چی میشه.
الان که الانه، یعنی تجربه این سالها گذشته، خب میام بیزینس های مشترکی با هم داریم، تو همین راستا داریم فعالیت میکنیم، کار میکنیم، و اون حساسیت و اون جزئیاته که خب این کار با نمونه خارجیش برابری کنه 100% هست بین اون. یه چیزی دلیه، یعنی نمیتونم یه چیزی بگم.
آفرین، این خیلی نکته مهمی. یعنی بازم اگر من وارد بازار دیگه بشم، سعی میکنم اون کیفیت لازم رو، حالا نمیگیم کیفیت حد اکثری، ولی کیفیت لازم رو محصولم داشته باشه که به هر حال حالا دارید وارد بازار جدید میشید. شده بود مثلا به آموزش پرورش منطقه، نمیدونم شهر تهران، حالا آموزش پرورش کل سر بزنید و اونجا تجربه‌ای داشته باشید که قبول کردن نکردن کار شما رو؟
بله، هم به آموزش پرورش کل و دفتر تکنولوژی باشون در ارتباط بودیم که اون زمان مدیرش به من گفت اگر میخوای موفق باشین که کلن سعی کن از آموزش پرورش جدا بشی. بعد آموزش پرورش مناطق هم یه منطقه شمال تهران هم یه منطقه متوسط تقریبا مرکزی رو ما با آموزش پرورش مناطق تلاش کردیم ارتباط بگیریم، ولی خب متاسفانه چندین مسئول داره ارتباط گرفتن و راضی کردن تمام مسئولان نسبت و اطمینان دادن نسبت به پروژه، همه اینا یکم کارو سخت میکنه. یعنی کفشای آهنی ما هم سوراخ شد نهایتا.
بله متوجهم. یعنی اون بوروکراسی ها، اون مشاوری، اون کارشناسا که شاید هم خیلی هم آشنا نباشن یا به هر حال درگیر اون چارچوبای کارشون باشن، برای شما مانع هستن. آقای شاروخشاهی چطوری شما دانش بنیان شدید؟
دانش بنیانی رو خب خانم خمسه بگن خیلی بهتره، من فکر پاس میدم به ایشون.
آقا شما من اینو کلن همش هرچی ما میپرسیم شما خلاصه پاس میدیم.
نه اطلاعاتشون بیشتره تو این قضیه، میتونن بهتر کمک کنن.
بله چون ایشون درگیر بخش هنری کار بودن کلن تو شرکت که شامل طراحی کانکترها و انیمیشن هایی که کار میکردن تو کار و افکت‌ها و صداها حتی مسئولیت داشتن و بخش بزرگی بود. ما بیشتر تو بخش های اداری که هنر نداشتیم اون برای
نفرمونطور خدا خود مذاکره، پیگیری، مکالمه، اینا خودش هم هنره دیگه. حالا به هر حال
تو کارم خیلی، تو کار هنری هم خیلی واقعا کمک میکردن، یعنی واقعا اوستایی هم تو این هست.
اصلا همینم هست، همینم هست.
برای پروسه دانش بنیان شدن ما سال 96 شروع کردیم، البته 95 استارتش رو زدیم، 96 جدی تر شد. الحمدلله توی اون بخش ما خیلی گیر خاصی نداشتیم، چون توی حوزه‌ای که داشتیم کار می‌کردیم جز اولین تیم‌هایی بودیم که بحث مثلا هوشمندسازی رو آورده بودیم و حالا اون متدهای هوش مصنوعی که تو کار بود برای طراحی اون سوال‌ها و اون چرخه، ما خیلی راحت تونستیم دانش بنیانی رو بگیریم و از نوع دو هم گرفتیم همون سال. بله و سال 99 هم مجدد تمدید شد، یعنی الان که ما پروژم رو فیل کردیم ما همچنان دانش بنیان هستیم.
آره دانش بنیان تو رو نگه دارید، من به نظرم پروژتون هم فیل نکنید. پیشنهاد من اینه که شما، نمیدونم شاید هم روی این موضوع هم فکر کردید یا مذاکره کرده باشید، با شرکت ها و مؤسساتی که کمک درسی میفروشند وارد مذاکره بشید. نمیدونم تو این زمینه کار کردین؟
بله.
نمیخوام اینجا اسم ببریم ولی خب مشخصه دیگه.
بله تقریبا با یکی از مؤلفین به نام کتاب های کمک درسی ما ارتباط گرفتیم و از پروژه محصول هم خوششون اومد خیلی. خوب. ولی نکته اینجاست که خودشون هم وقتی تو زمینه کمک درسی های دیجیتال وارد شدن موفقیت لازم رو کسب نکرده بودن بابت پروژه هایی که خودشون استارت زده بودن توی کار، یکم نسبت به این وادی مشکوک بودن کلن برای ورود بهش، و از سمتی یه مقداری یه باک هایی هم به شخص خود من توی اون زمان ها وارد بود، صفر گرفتن بیزینس، یعنی دوست داشتیم صاحب بیزینس بمونیم و اگه بقیه میان به ما کمک بکنن. شاید اون زمان اگر دید بزرگتری داشتم، حالا
پس شما پیشنهاد سرمایه گذاری و گرفتن سهام داشتید؟
بله ما همیش... حتی سال 1399 یکی از بنیادهای خیلی قوی سرمایه گذاری اومدن که روی ما سرمایه گذاری بکنن و ما وارد شدیم موقع امضای قرارداد. من چون نسبت به بازارمون، میدونید من چی گفتم؟ گفتم پول شاید اونقدر به ما کمک نمیکرد که بازار به ما کمک میکرد. یعنی این مؤلفین هم اگر بازارشون رو در اختیار ما میذاشتن بهتر از پول بود.
بله. خب میدونید اونا میخواستن زمانی بازارشون رو در اختیار شما بذارن که صاحب سهام باشن.
بله، صاحب بخش بزرگی از سهام. یعنی شاید ما با از سهام اندک میشدیم و اونها بیشتر، و اشتباه هم نبود.
اگر درست بود کار شما. اگر
واقعا الان داره اینو میشنوه، من میگم واقعا کار درستیه.
چقدر میخواستن شما سهام بگیرن؟ 80 تا؟
80 90 یه چنین عددهایی رو. بله
ببین، حالا من اینو برای شرکت‌های بزرگ بگم که به هر حال پول دارن و میخوان بیان استارتاپ‌ها رو بخرن و سهامدارشون بشن. ببینید درسته که شما پول دارید و پولم شاید حرف اولو بزنه، اما اگر شما بیاید سهام خیلی بیش از حدی هم بگیرید، شک نداشته باشید که اون انگیزه رو در بین اون مؤسسان استارتاپ از بین میبرید و شک نداشته باشید نه نوآوری دارید نه دیگه پیشرفتی دارید و یه سرمایه گذاری در جایی داشتید که صرفا یک ایده است و حالا باید خودتون دوباره مجدد اون رو جلو ببرید اگر بخواید اون ایده رو جلو ببرید.
بله.
نه این منطق نداره. اصلا در دنیا هم سرمایه گذاران کلان معمولا زیر 40% قرار می‌بندن که اون انگیزه بر اون استارتاپ و اون مؤسسانش باشه.
مثلا الان هم خیلی داره انگار فرهنگش بیشتر جا میفته. بله. بیشتر حتی سرمایه گذارها هم دارن یاد میگیرن که چطور میشه پیشرفت. حالا یه باگ ما اون موقع این بود که خیلی دوست داشتیم کارمون رو، مثل بچه‌مون بود.
بله.
و نمیتونستیم بخش عمدهشو شریک بشیم، که من الان میگم کاش اون موقع میشدم و حتی اگه شده بود با همون 10-20% تیم پای کار میمون، مثل زمانی که آقای بیل گیتس داسو فروخت و شروع کرد به ویندوز کار کردن.
بله.
ما هم میتونستیم بیزینس رو اینطوری ببینیم، که الان دیدم واقعا تغییر کرده و این رو بیشتر میپسند. ولی الان سرمایه گذارها خیلی حرفه‌ای تر وارد بازار شدن، الحمدلله.
بسیارم خوب. من متشکرم از هر دو عزیزی که در برنامه حضور داشتید، خانم مهندس معصومه نادرخمسه و مهندس علیرضا شاهرخ شاهی، یک زوج دوست داشتنی دارای ایده و فکر که باشون صحبت کردیم. شاهی
جان.
اگر یه فضای کاری ایجاد بشه که شما از این شرکت جدا بشید و برید جای دیگه کار بکنید، میرید الان شما رسیدید به جایی که این کاری که میخواستید انجام بدید موفق نشد، حالا مونده تا به زمانش برسه، الان یک پیشنهاد کاری به شما میرسه، مثلا فرض بکنید که یک پروژه سینمایی میخوان یک بخشی از کارهای گرافیک و هنریشون رو بدن شما انجام بدید و شما 6 ماه باید برید و با این پروژه برید بیرون، آن شما از شرکت میرید بیرون؟
اون زمان که شرکت بود ماهی نبود که بر من پیشنهاد کار بیاد و من رد میکردم، ولی خب الان این کار رو انجام میدم. ولی اون زمان چون یه خورده دوستان و نزدیکانم میگفتن به شرکتت خیلی غیرت داری و تعهدی که به اون کار داشتم و اون کار رو واقعا از تمام وجودم دوست داشتم و هنوزم اگه برگردم همون کار رو ادامه میدم و همون کار رو میکنم و همه پیشنهادات رو رد میکنم. یه بلی. مثالی ما داشتیم، حالا من جالب اینو بگم.
بله.
اینقدر این پیشنهادات میومد میگفتم وای میستم تا دیزنی بیاد به این پیشنهاد بده یه خورده بلند پروازانه.
نه اتفاقا این خیلی خوبه،
اون رو رد کنه.
بالاخره میگم دادم چشمانداز باید طوری باشه که هم قابل دید باشه و هم یه خورده سخت برای قابل دسترس بودن که آدم بتونه حرکت کنه، تلاش کنه و بهش برسه. ولی خب به هر حال میدونی که خیلی از بچه‌هایی که مثل خود شما، جوانایی که مثل خود شما توانمندن، دورکاری‌هایی از این دست هم برای شرکت‌های بزرگ انجام میدن. راجع به این شخصیت هم برای ما بگید، این شخصیت و راجع به این بازی اصلا بگید، ما با بازیتون هم آشنا شیم. چه جوری بود؟ مثلا الان فرض کنید من یه بچه دارم، اولا کدوم مقاطع بود؟ کل دبستان؟
نه، اول دوم سوم دبستان.
خب بعد چند ساعت آموزش بود؟ همه درس ها بود گفتید؟
بله.
نه خیلی هم کار کرده بودیم.
بله خیلی.
یعنی اگر بخوام بگیم
تلاش بود.
اول دوم سوم، حالا مثلا کلاس اول 4 تا کتاب، کلاس دوم مثلا 6 تا کتاب، یعنی
بله.
نزدیک مثلا فکر کنم 100 تا پروژه بشه. نه
بله، تعداد بازی هایی که تو کار بود بالای 500 تا بازی ساخته شد برای مباحث کتاب درسی، و بچه‌ای کلاس اول دوم سوم می‌رسن بیان شروع کنن و سالهای آخر ارتباط شدیدی با خود شاه گیگیلی می‌گرفتن. شاه گیگیلی داستان پردازی شد، صداگذاری شد، و خیلی بچه‌ها توی کامنت‌های کافه بازار هم که ما نهایتاً کارو گذاشته بودیم دیگه خلاصه قربون صدقه شاه گیگیلی می‌رفتن، انقدر که نسبت بهش علاقه پیدا کرده بودن.
مثلا اسمش هم یه جوری آدم دوست داره همچین
ولی هنری.
آره هنری. اما خب داشتید همینو میگفتید.
بله. میدونید اگر که در آینده بخوایم شروع، ما رویامون دقیقاً اینه که بتونیم یه دیزنی تو کشورمون داشته باشیم. یعنی هر وقتی که شروع کردیم آرزو و رویامون این بود بتونیم محصولاتی داشته باشیم که رقابت بکنه و از اون سمت بچه‌ها انقدر دوستش داشته باشن دفتر، کتاب، پرده، فرش،
یعنی
همه چی بشه. بله، همه چی تبدیل بشه به کاراکترهایی که حالا فقط نه صرف بازی بتونن باهاش درس یاد بگیرن. یعنی کاراکترهایی که ژانر مفید داره و البته داستانهایی که پشتشه. اون سالهایی که کار می‌کردیم شاه گیگیلی دنیای گیگیلی‌ها رو داشت. یه گاگولخانی داشتیم که شخصیت منفی بود و شاه گیگیلی با علمی که کس میکرد توسط بقیه دوستاش که توی داستان بودن شهر رو رنگی میکرد و پیش میرفت. یعنی گیمیفایی که ما برای تدریس کرده بودیم اینها بود که بتونیم در کنارش اون بود داستانی رو هم پوشش بدیم. بعد مثلا مینی گیم هایی بیاد که روی حافظه کار میکنه، یعنی ژانر بازی طور بیشتر داشته باشه تا آموزش هم باشه. واقعا دوست دارم که به همون رویا برگردیم، ولی با میگم انتخاب درستری توی بازارمون، توی مشتریمون، که بتونیم از نظر اقتصادی کارمون رو از همون ماهای اول با پولی که در میاره بچرخونیم.
خب خیلی هم خوب. من می‌خواستم این راجع به داستانش هم بدونم که مثلا چه تفاوتی داشت با اونچه که معلم به شکل عمومی تدریس میکنه.
درست.
چه فرقی داشت؟ چی کار میکرد این گیمفیکیشن شما؟
معلم که سوال طرح میکرد و بازی میکردن بچه ها. اون تمرین هایی که معلم طراحی میکرد بچه اونا رو بازی میکرد و وقتی که تموم میشد پایان امتحانش شرح توصیفی واسه معلم و اولیا میرفت. حالا داستان چجوریه؟ وقتی که خیلی عالی حل میکنه یه سری گوی رنگینه هست میگیره و وارد شهرش میشه و اون شهر رو رنگی میکنه. کاراکتر منفی گاگولخانه که یه کاراکتر شخصیت منفیه که میاد میگه که عصبانی میشه، میگه من شهر رو خاکستری کردم تو رنگیش کردی. یه همچین دعوایی آره بینش شاه لیلی که داره رنگی میکنه شهر رو و اون کاراکتر منفی که اومده این شهر رو تصاحب کرده و گیگیل شهر رو خاکستری داره میکنه، ما در بچه رو در مقابل گاگول خان میذاریم که ببین این کاراکتر منفی نباید قدرت بگیره، باید تو مدام تمرین حل کنی و شهرت رو رنگی کنی که شهرت کامل رنگی بشه.
بسیار هم جالب. به هر حال ایده جذابیه. الان دموش هست مثلا ما تو اینترنت شما رو یه سرچ بکنیم دموش رو پیدا بکنیم؟
بله هستش.
سایت رنگینه تو .ir الان فکر میکنم اونجا ما تمام دموهای کارمون رو گذاشتیم، یا توی اینستاگرام هم شاه گیگیلی همچنان هست.
سلامات.
خیلی خوبه. به هر حال براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که این اتفاق خوب شکل بگیره. امیدواریم سرمایه‌گذارا متوجه بشن که اگر هم می‌خوان سرمایه‌گذاری رو یک ایده خوب بکنن چطوری بخشی از اون رو صاحب بشن و بخشی هم اجازه بدن که اون انگیزه وجود داشته باشه. امیدواریم وزارت آموزش پرورش ما یه مقدار نوآوری رو در صنعت آموزش مد نظر قرار بده.
امیدوارم.
همچنین پدر مادرها هم یه مقدار بیشتر توجه بکنن روش‌های جدید آموزشی خیلی میتونه خوب باشه. من پیشنهادم اینه که شما میتونید نمیدونم چقدر حالا این داستانی که درست کردید، این گیمفیکیشنی که درست کردید قابلیت استفاده روی وب و اپلیکیشن داشته باشه؟ نمیدونم سبک احتمالاً میشه روی اینترنت استفاده کرد یا باید سی دی باشه؟
نه
میتونه؟
بله روی اپلیکیشن، روی
به نظر من شما اپلیکیشنتون رو فعال بکنید مجدد. حالا بیزینس مدلش شما احتمالاً می‌خواستید بفروشید، احتمالاً این بود. من پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه بفروشید اینو بذارید رایگان در اختیار قرار بگیره و شما روی مثلا مدل جذب مشارکت، تبلیغات، روی اینا برید جلو. اینجوری خب میتونه یه مقدار شاید مخاطب برای شما بیاره و مخاطبم که بیاره سرمایه گذارم علاقمند میشه که حالا بیاد و کنارتون باشه. حالا لازم هم نیست شما تمام مقاطع تحصیل رو بذارید، میتونید روی مقطع اول کار بکنید، روی شبکه‌های اجتماعی مقدار مانور بدید که هزینه پایینی هم داره، چون میدونم که کار خیلی ارزشمندیه.
سلامتتون،
خیلی باعث خوشحالی بود و خوشحال شدیم که باهاتون گفتگو کردیم. امیدواریم که دفعه دیگه که اینجا اومدیم نشستیم صحبت کردید بگید که نه تنها 7-8 میلیون مخاطب و تونستیم بگیریم،
انشالله
اون دیزنی هم داریم چیکار میکنیم؟
جذب میکنیم،
داریم کم کم آره آجراش هم داریم میچینیم و خلاصه بیاریم بالا. انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سلامت باشید. سلام منم به شاهگی گیلی و گاگول خانم برسونید، همونا بودن دیگه نه؟
سلامت باشید. بله باید افتخارشون حتما.
سلامت باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
و اما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید، با یکی دیگه از گروه برنامه کاردانش با شما بودیم. بحث گیمیفیکیشن در تمامی هیتهای کسب و کاری این روزها جای خودش رو باز کرده. فکر نکنید که فقط در فروش و در بازاریابی، حتی در منابع انسانی، جذب و استخدام تا موارد حتی بک آفیس، اصطلاحاً جایی که شاید مشتریان شما کمترین ارتباط رو با بخش اداری شما دارن میتونه استفاده بشه. اما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رو هم مد نظر قرار بدید. به عنوان یک پدر و مادر پیشنهاد می‌کنم که حتما همین واژه‌هایی که در این برنامه گفته شد رو جستجو بکنید و انشالله که بتونید از برنامه‌ای که ارائه شده استفاده بکنید و یک آموزش جدید، جذاب، نوآورانه و خلاق رو برای بچه‌های خودتون برمقام بیارید. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اکثر ملت ما جوانانی هستند که دوران زندگی پربار امام بزرگوار را درک نکرده اند یا متولد بعد از وفات اون بزرگوار هستند یا در دوران 10 ساله حیات مبارک امام بزرگوار پسر بچه ها و دختر بچه های خردسالی بودن. اما همین جوانهای مؤمن و نورانی در سرتاسر کشور اونچنان به امام و یاد او و نام او عشق می‌ورزند که گویی از همصحبتی با امام برخوردار بودند، همانطوری که در دعای سمات می‌خوانیم و آمنا به ولم نره صدقا و عدلا، ایمان خالصانه و پاک بدون اینکه دوران حیات آن بزرگوار و صحبت آن بزرگوار را درک کرده باشند. مخصوص ملت ما هم نیست، در بسیاری از مناطق جهان و کشورهای مسلمان همین احساس درباره امام بزرگوار ما وجود دارد. این ناشی از دو عامل بزرگ است، یکی عظمت خود امام و ابعاد گوناگون شخصیت او که یک شخصیت استثنایی در دوران معاصر بلکه در دورانهای نزدیک به ماست، یکی هم به خاطر عظمت این انقلاب است، عظمت کاری که امام بزرگوار با ایمان خود، با تدبیر خود، با اراده و عزم راسخ خود در این برهه از زمان انجام دادن، برپا کردن انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی.
در روح و جان من میمانی وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.